اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش از این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته. اما گزارش های هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. سرمشی سازمان همکاری اسلامی در نشست وضعیت افغانستان را بررسی کرد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حسین ابراهیم طه روز یکشنبه در نشست مقدماتی 50مین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار دیگر موضوعات تلاش‌ها و ابتکارهای این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. در این اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است، اما سازمان همکاری اسلامی همواره از محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان انتقاد کرده است. برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس روز یکشنبه در کابل مراسم دعاخوانی برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته می شود، از چند سال به این سو در قطر زندگی می کرد و به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. رسانه های مربوط به طالبان گزارش دادند که صدها تن در این مراسم دعاخوانی که در مسجد ایدگاه کابل برگزار شده بود شرکت کردند. شرکت کنندگان این مراسم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را محکوم کردند. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ولسوالی دوآب نورستان 3 تن غرق شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این رویداد صبح روز یکشنبه زمانی رخ داد که این 3 نفر می‌خواستند با استفاده از یک پل از دریا عبور کنند که پل فرو ریخته و آنان غرق شدند. از این میان یک نفر آنها نجات داده شده و 2 تن دیگرشان مفقود هستند. از سوی دیگر یک دختر 14 سالت در ولسوالی واند وایگل نورستان در دریا غرق شده و جسدش در کنر پیدا شده است. بورد کرکت افغانستان فهرست بازیکنان و تیم‌های دور نهم بازی‌های اشپگیز را اعلام کرد. در فهرست تیم‌های اعلان شده نام‌های برخی بازیکنان مشهور از جمله راشد خان، رحمان الله گربز، نوین الحق، عظیمت الله عمرزی و ابراهیم زدران نیز شاملند. انتظار می‌رود که لیگ تجارتی 20 اوره کرکت افغانستان به نام اشپگیز به تاریخ 12 ماه جاری آغاز شود و تا 25 امین ماه ادامه یابد. مسابقات اشپگیز معمولاً در استادیوم بین‌المللی کابل برگزار می شود. و سیندی نگامبا بوکسر زن نخستین ورزشکار از تیم پناهندگان است که موفق به کسب مدال طلا در المپیک پاریس شد. او که متولد کامرون است روز یکشنبه در 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم داوینا میشل بوکسر فرانسوی را شکست داد. نگامبا قهرمان سه‌گانه بریتانیا است، اما برای تیم پناهندگان در پاریس رقابت میکند زیرا تابعیت بریتانیا را ندارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. صدر اعظم بریتانیا اعتراض‌های خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی علیه مهاجرین مسلمان را محکوم کرد. کایر استارمر روز یکشنبه در اظهاراتش از پلیس بریتانیا خواست که تمامی عاملان خشونت‌ها را بازداشت کند. برخی مهاجرین افغان در بریتانیا میگویند که اقدامات اخیر راستگرایان افراطی آنان را نگران کرده، زیرا به گفته آنها افغانهای مقیم بریتانیا یکی از جوامع بزرگ و آسیب پذیر در این کشور هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته که یک جا میشنویم.
اعتراضات و خشونت‌های اخیر علیه مهاجرین در بریتانیا برخی مهاجرین افغان در این کشور را نگران کرده است. گلولی پسرلی افغان مقیم بریتانیا با فعال حقوق مهاجرین به رادیو آزادی گفت در میان جوامع مهاجر در بریتانیا افغانان بیشترین جمعیت را دارند و به همین دلیل بیشترین نگرانی ها هم درباره آسیب پذیری آنان وجود دارد.
بالای زندگی ما هم تأثیر کرده است. در اینجا 18 سال زندگی کردم. ما هم در حراس هستیم، زیرا این شورشیان که بیرون شدند سیاه و سفید را نمی بینند. هر کس که مهاجر و مسلمان به نظر می رسد بالایش حمله می کنند. گزارش های زیادی وجود دارد که بالای افریقایی ها و آسیایی ها در مناطق سودپورت، مانچستر و برخی جاهای دیگر حمله کردند. وضعیت زیاد بحرانی است. امیدوار هستم که به افغانان و دیگر مردم زیان نرسد، اما حکومت تا به حال به گونه‌ای که لازم است این قضیه را جدی نگرفته است.
پسرلی درباره علت آسیب پذیری مهاجرین افغان میگوید که هنوز هم شمار زیادی از آنان در هتل ها و اقامتگاه های موقت به سر میبرند و این ساحات بیشتر در معرض خطر حملات راستگرایان افراطی قرار دارند. بریتانیا دست کم 25,000 افغان را پس از حاکمیت دوباره طالبان منتقل کرده و به تازگی هم به روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که برای 3 ماه درخواست آن را از افغانان را می‌پذیرد که برخی اعضای خانواده‌شان در بریتانیا هستند. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواهی موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از 2 روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کایر استارمر نخست وزیر بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند. او از پلیس بریتانیا خواست تمامی افرادی را که به خشونت ها دامن میزنند بازداشت کند.
همین حالا حملات در یک هتل در روترهام ادامه دارد. گروه های غارتگر قانون را زیر پا می کنند. پنجره ها و شیشه ها را می شکنند و آتش می زنند. مردم و مستخدمان هتل شدیداً در حراس هستند. برای این گونه اقدامات هیچ گونه توجیه وجود ندارد. تمام راستگرایان باید این خشونت را محکوم کنند. مردم در این کشور حق زندگی امن را دارند. اما ما دیدیم که جوامع مسلمانان هدف قرار گرفتند و بر مساجد حمله صورت گرفت.
راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش ها در حمله مردی بر یک صنف رقص به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین تر از 18 سال را افشا نمی کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل رودا کوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. اقدامات خشونت آمیز اخیر در بریتانیا در حدود 17 سال گذشته به پیشینه خوانده شده است. در جریان اعتراضات در شهرهای سودپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکانهای افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه ها و اقامتگاه های مسلمانان حمله شده و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شدند. پلیس دست کم 100 نفر را در روزهای شنبه و یک شنبه بازداشت کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز روز یکشنبه در بنگلادش دست کم 75 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 14 افسر پلیس نیز شامل هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
موج نارامی ها در داکا پایتخت بنگلادش و بسیاری از شهرهای دیگر این کشور روز یکشنبه بار دیگر آغاز شد. هزاران نفر به جاده ها ریختند و علیه دولت شعار دادند. در جریان درگیری با پلیس صدها نفر از جمله شمار زیادی پلیس کشته و زخمی شدند. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش اعلام کرد کسانی که به نام تظاهرات در خرابکاری شرکت می کنند محصول نیستند بلکه جنایتکار هستند و مردم باید با آنان پاسخ قاطعانه دهد. این دومین موج اعتراضات خشونت آمیز در بنگلادش است. حداقل 200 نفر در ماه گذشته کشته شدند. معترضان روز یکشنبه خواستار استعفای شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش شدند. معترضان همچنین از همه مردم خواستند که دست به دست هم دهند و از پرداخت هزینه های برق و سایر مالیات خودداری کنند. اسوشیتد پرس گزارش داد که دولت از یکشنبه تا چهارشنبه رخصتی اعلام کرده و محاکم تا تاریخ نامشخص تعطیل هستند. محمد علی عرفات معاون وزیر اطلاعات و رادیو تلویزیون بنگلادش اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت ها اینترنت موبایل و خدمات پیام رسانی مسدود شده است. بر اساس گزارش ها دولت بنگلادش علاوه بر تعطیلی مکاتب و پوهنتون ها در سراسر کشور و قطع اینترنت، حکومت نظامی اعلام کرده و به اساکیرش اجازه فیر را داده است. در هفته های اخیر دست کم 11,000 نفر در پیوند به تظاهرات در بنگلادش بازداشت شدند. اعتراضات دانشجویان در بنگلادش از یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این تظاهرات خشونت آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. دولت 30% کرسی های دولتی را برای خانواده های افرادی که در مبارزه برای آزادی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 شرکت کردند اختصاص داده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده نشر است. نخست برنامه زن و زندگی و بدون بالان برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر،
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند.
این صدای خانم فتانه جواند، مدیر مسئول مجله اقرا بود که شنیدید. خانم فتانه جواند به عنوان نویسنده جوان به تازگی مجله آنلاین را به نام اقرا که اکثر نشرات آن مختص برای زنان است در کابل تأسیس نموده است.
تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله، این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، گفته می شود در طول تاریخ افغانستان زنان این کشور توانستند با فداکاری های زیادی از طریق کارهای فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی، تخصصی، اداری و سیاسی پیام های روشنی برای زنان این کشور مبنی بر آزادی، برابری، عدالت و نیاز مشترک زنان را در اکثر امور جامعه بدهند. که این زنان نشان دادن در هر گونه شرایط سخت علاوه بر مسئولیت‌های بزرگ خانوادگی، آنان توانستند در عرصه ادبیات نیز فعال بوده و پیام‌های خود را به خاطر خواستن حق و حقوقشان به صورت نظم و نثر به گوش مردم برسانند و در هیچ دوره شکست را نپذیرفتند. چنانچه در این شرایط کنونی افغانستان که نظام زن ستیزی طالبان حاکم است، یکی از این نمونه فعالیت‌های زنان تأسیس مجله اقرا می باشد که به تازگی به ابتکار خانم فتانه ژوند در کابل تأسیس شده است که به گفته برخی از زنان نویسنده تأسیس مجله اقرا در وضعیت کنونی افغانستان زمینه خوبی برای دادخواهی زنان و دختران این کشور که محدودیت‌های زیادی بر آنها از سوی حکومت طالبان وضع شده می باشد و زنان از این طریق می توانند صداهای خود را به صورت آنلاین به خوانندگان برسانند. خب با خانم فتانه ژوند بعداً صحبت خواهیم کرد، ولی حالا نظر خانم ساحره شریف، نویسنده، محقق و قبلا نماینده مردم خوست در مجلس نمایندگان افغانستان را در مورد تأسیس و فعالیت این مجله بشنوید.
مسائل مربوط زنان افغانستان در هر دوره تاریخی به شکل افراط و تفریط متاسفانه با وجود آمده که نتایج منفی از او بیشتر بودند نسبت به نتایج مثبت آن، و در این طول 3 سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان ما و شما شاهد هستیم که یک کابوس سیاهی مطلق بر روی زندگی زنان افغانستان سایه افغانده و می خواهد که صدای رسای زن افغان و گلوی زن افغان را خفه بسازه که متاسفانه تا حد این سیاست جاهلانه به موفقیت هم رسیده که در این قرن 21 بستن مکاتب دخترها و پانتون و همچنان در دوائر دولتی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگر به روی زنان افغانستان بسته شده که نیمه پیکر جامعه فلج است و ای هم نتیجه نمون سیاست افراط و تفریط نظام گروه طالبان است. و در چنین شرایط اگر هر کس، هر خانم دست به کار میزند که از طریق آن مفادش به قشر زن افغان میسر میسازد، قابل تقدیر و ستایش است. من شخصا کار ایجاد مجله اقرار ستایش میکنم، گام مثبت میدانم. امیدوار هستم که زنان افغان از این طریق بتوانند صدای خود بلند کنند، صدای حقوق خود را، صدای زندگی کردن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را به جاهلین مقتدر فعلی افغانستان و در پالو به جهانیان برسانه. خواهرای گرامی افغان هم کسانی که مجله را ایجاد کردند و دستان در کار پیشبردی مجله دارند، تنها نگذارن، امرشان همکاری کنن تا بتونن که از این طریق مصدر خدمت به خود و به همجنس و همقشر خود به سطح افغانستان و به سطح جهان باشن. و امیدوار هستم که مجله اقرا باعث یک تریبیون به نفع زنان افغان در افغانستان و در جهان باشد و مشکلاتی که دارن از نگاه تکنیکی، از نگاه محتوا و جمع‌آوری مطالب و مسائل، هر زن افغان مسئولیت خود بدانن، امرایشان همکاری کنن تا از این طریق یعنی محتوای مجله اقرا مسائل علمی، فرهنگی و هنری را پیش میبرد، از این طریق مصدر خدمت برای زنان افغانستان بگردن. اگرچه برای زنان افغان خصوصا در داخل افغانستان مشکل خواهد بود که آنلاین به این مجله دسترسی پیدا کنن، چون مسائل اقتصادی زنان خودش یک بس جداگان است که مورد توجه باید قرار بگیره و همچنان از نگاه مشکلات تکنیکی بودن انترنت و مسائل کلتوری خود فامیل ها که بر خانوما اجازه میتن نمیتن که از انترنت مورد نظر استفاده صورت بگیره در مورد مسائل تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله. این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره که مسئله اقتصاد است، مسئله قیمت بودن انترنت و نبودن انترنت و شرایط فامیل هر خانم که آیا فامیل با خانم ها کمک مالی و کمک معنوی که عبارت از اجازه دادن با آنهاست، آیا این سهولت خانم ها دارن ندارن. به هر صورت اوائل است تناوسطی که خانمایی که دسترسی پیدا کرده میتونن برای آنها هم کفایت میکنه که در آینده به شکل فیزیکی چاپ شود و به دسترس خانم ها به سطح افغانستان به سطح ولایات برسه و ازشان خانم ها استفاده کنن. با امید امتو روز هستیم انشالله که نسل جوان مثل شما و مثل کسایی که مجله را ایجاد کردن و پیش میبرن به انرژی و همتشان باور دارم که انشالله تعالی میتونن مصدر خدمت از طریق بان خانم ها و زنان افغان شوند انشالله.
به همین ترتیب خانم عایشه قیومی که یکی از نویسندگان مجله اقرا میباشد میگوید در طول 3 سالی که محدودیت های بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع گردیده است، زنان و دختران زیادی به مهارت های مختلف که از جمله نویسندگی است رو آوردند.
در طول همین 3 سال هم ما کدام انجمن حتی شخص کنار خود ندیدیم که از ما حمایت بکنه، یعنی طرفداری بکنه که شما ادامه بدین، شما قوی هستین، از حق ما دفاع بکنین. هیچ شخصی کنار ما تیسی سال نبود، برعکس هم صداهای ما رو خاموش کردن. هر باری که صدا بلند کردیم و این خیلی یک حس نخوش هست به دختر خانم ها که صداهایشان همیشه خاموش شد. هر باری که از حق خود دفاع کردن شکنجه شدن، از یک طریق صداهای آنها خاموش شد، نگذاشتن ما صدا بلند بکنیم. فعلا هم هیچ کس حق این نداره که به حق خود برسه. یعنی ما خیلی در طی همین 3 سال آسیب های روحی زیادی دیدیم، چی محدودیت ها بود، چی حرف های بد بیرایی بود از طرف هر کسی بود، چی ذهنیت های از طرف هر کس و هر چیز، ما آسیب های زیادی دیدیم. ولی باز هم ما ناامید نشدیم. آهسته آهسته مجله های رسانه های آنلاین تاسیس شد که بخصوص برای خانم ها می باشه، آموزشگاه ها، انجمن ها، رسانه ها، مجله ها، که خیلی هم از نویسنده ها به خصوص حمایت می داشته باشند. خیلی هم اقدام خوبی هست به خاطر این که از نویسنده ها، از دختر خانم ها در این شرایط حمایت می کنند از آنها، و خیلی اقدام خوبی هست. بلکه می تانیم که از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین پیشرفت بکنیم.
تشکر. میشه بگوین که شما کدام مطالبتان به خاطر چاپ برای مجله اقرا فرستادین؟
خب شما هم میدانین که مجله اقرا مدت کمی هم میشه که شروع به فعالیت کرده و من جز نویسنده های هستم که نوشته هایم آنجا به چاپ و نشر میرسه، و یکی از نوشته هایم که تحت عنوان در پی آرامش هست به مجله اقرا فرستاده و چاپ و نشر میشه. ای که این مجله تاسیس شده با نویسنده ها همکاری صورت میگیره، خیلی اقدام خوبی هست، مؤثر مفید هست به نویسنده ها که همراه با نویسنده ها همکاری می داشته باشن، نوشته هایشان را به اشتراک میگذارن و چاپ و نشر میکنن. خیلی اقدام خوبی هست، نویسنده ها را به این تشویق میکنه که بیشتر از قبل بنویسن.
خب شما میشه بگین که بیشتر کدام موضوعات و مطالب در نظر گرفته شوه و در این مجله گنجانیده شود تا بتانه بر زندگی زنان در افغانستان اثرگذار باشه؟
خب خیلی موضوعات زیاد و مفید هست که باید در مجله به چاپ و نشر رسانیده شوه، ولی از نظر ما باید همین موضوعی که همین 3 سال که ما همراه با این محدودیت ها دست پنجه نرم میکنیم، باید همین موضوع خیلی روش کار شوه و به چاپ نشر رسانده شوه تا که آهسته آهسته بتانیم یک کمک بکنیم به یک دیگر، حداقل صداهای یک دیگر ما را به گوش جهان برسانیم، بتانیم از همین طریق از حقوق خود دفاع بکنیم و به حقوق خود باز بگردیم. محدودیت هایی که به خانم ها، دختر خانم ها از لحاظ مکاتب، پهنتون، وظایف وضع شد، این خیلی نگران کننده است. به همین دلیل باید در همین مجله درباره خانم ها، دختران زیادتر صحبت صورت بگیره، اعلانیه های چاپ و نشر شود درباره دختران و خانم های افغان که شاید بتانیم از این طریق به دیگر کمک بتانیم و به حقوق خود باز بگردیم، از حقوق خود دفاع بکنیم. خیلی هم مفید می باشم که یک مجله پشتیبان خانم ها باشه، خود خانم ها برای خود خانم ها پشتیبان باشه، حمایت کننده باشن، تشویق بکنن همدیگه خود از حقوق یکدیگر دفاع بکنن و در کنار یکدیگر با همکاری یکدیگر به قله های موفقیت برسن. و یک پیام دارم به تمام شنونده های عزیز که صدای من را از طریق همین رادیو آزادی شنونده هستید، هرگز هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت. هر راهی که هست، هر مسیری که هست، دشواری های خود خیلی داره، خیلی دشواری های خود داره، اما تسلیم نشدن راهی است که ما را میتونه به موفقیت برسانه. وقتی ما تسلیم نشیم میتونیم به موفقیت برسیم. یک راه نیست. اگر راه مکتب نبود، راه پنتون نبود، راه وظیفه حضوری نبود، آنلاین که هست، ما میتونیم که آنلاین کارهای ما را پیش ببریم و از این طریقه که آنلاین هست خیلی همین مزیت‌هایی که آنلاین داره خیلی هم از این قضیه میتونیم هر مهارت ما باشه میتونیم که پیشرفت بدیم و از این طریق مجله های آنلاین که نویسنده ها نوشته هایشان به نشر میرسانن ما میتونیم که صدای ما را از این طریق نوشته های ما از این طریق مجله آنلاین به گوش جهان برسانیم. اگر ما نتونستیم حضوری نتانستیم از حق خود دفاع بکنیم، نتانستیم صدای ما را به گوش کسی برسانیم، میتونیم از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین صدای ما را به گوش جهان برسانیم، از حقایق حرف بزنیم. پس بهتر است که ما هرگز تسلیم نشیم، امید داشته باشیم، توکل ما را به خالق هستی بکنیم. وقتی که توکل به خالق هستی داشته باشیم، یعنی هر ناممکن ممکن میشه.
حالا می رویم به سراغ خانم فتانه جوند، مدیر مسئول مجله اقرا. خانم فتانه جوند قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان متعلم صنف 12 مکتب بود، اما زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، خانم جوند نتوانست تحصیلات خود را در بخش های دیگری ادامه بدهد و تصمیم گرفت در بخش قابلگی آموزش ببیند و در پهلو خواست هست کار نویسندگی را که شوق وی است هم پیش ببرد. مصاحبه با خانم جوان در مورد تأسیس مجله اقرا انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم جوان در آغاز سخنانش در مورد تأسیس مجله اقرا و هدف آن توضیح داده می گوید:
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند. مجله اقرا در تاریخ 17 جولای 2024 اعلام فعالیت خود را به طور رسمی در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. این مجله نگاه سیاسی ندارد. مهم این است که نویسندگان و شاعران زن باشد. مجله اقرا یک مجله علمی و هنری است که اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. مهمتر از همه این است که ما در این مجله مقاله های زبان دری و زنان دری زبان را منتشر می کنیم و مطمئن هستیم که این موضوع پلی هماننگی بین نویسندگان جوان پشتو در زبان افغانستان خواهد بود و یک از اهداف عمده این مجله این است که نوشته ها و صدای زن های افغان به خصوص زنانی که در جاهای دور افتاده کشور زندگی می کند و از هر گونه امکانات و فرصت های دیگر به بهرند. در ابتدا مجله ما به صورت آنلاین منتشر می شود، یعنی در قالب یک مجله رای میکنیم و در شبکه های اینترنتی که با آن دسترسی داریم منتشر میکنیم، در کانال ویژه ما، در واتساپ یا در گروه تلگرام ما. اما وقتی پشتوانه مالی قوی داشته باشیم میتوانیم مجله را به صورت فیزیکی منتشر کنیم. و به همه تنانم اطمینان می دهیم که این مجله زنان یک مجله دائمی و به شکل چاپی خواهد بود انشاءالله.
میشه بگوین که کدام موضوعات و مطالب در مجله اقرا نشر میشه؟
در مجله اقرا دو بخش داریم. در بخش اول موضوعات علمی مرتبط با مسائل پزشکی، فیزیک، شیمی را منتشر میکنیم. ادب شناسی، زبان شناسی، هدف من انتشار انواع موضوعات علمی و پزشکی در قسمت اول است که بخش را به معرفی کتاب زنان اختصاص داده ایم. در قسمت اول بخش از زندگی نامه یک زن و بخش از مصاحبه با یک هنرمند و محقق و موضوعات مختلف را منتشر میکنیم و در قسمت دوم فقط اثار ادبی، داستان کوتاه و شعر منتشر میکنیم. ما این بخش را به هنر اختصاص داده ایم، به همین دلیل نمونه های نقاشی و خوشنویسی را منتشر میکنم. در نوشته های مجله اکران فضایی برای تشریح حقوق زنان خواهیم داد، لحاظ این مجله در زمینه گاهی بخش در زمینه به رسمیت شناختن حقوق زنان فعالیت خواهد کرد و در این زمینه نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر به زنان افغانستان کمک میکند تا از طریق نشریه اکرا حرفهای دل خود را به آن افغانهایی که اهل افغان هستند ابراز کند.
اکثرا نویسنده های مجله اقرا کیا هستند؟ آیا در داخل افغانستان هستند، بیرون هستند؟ و قسمی که خبر داریم خود شما هم شاعر و نویسنده هستین، آیا از نوشته ها و اشعار خود هم در این مجله استفاده می کنین؟
هر کس می توانن برای مجله ما مقاله بفرسته، چه در افغانستان باشد و چه خارج از افغانستان. ما فقط بررسی میکنیم که آیا مقاله در مجله قابل انتشار است یا خیر. اگر برابر با استاندارد باشد آن را منتشر میکنیم و اگر نباشد منتشر نمیکنیم. مطالب خود ما بزرگترین تلاش ما این است که نوشته های آن زنان را که داخل افغانستان هستند منتشر کنیم، زیرا آنها در مقایسه با زنانی که خارج از افغانستان زندگی میکنند محروم ترند.
اکثر مطالب و موضوعات مجله اقرا از کدام زبان ها نشر میشد؟
نوشته های مجله اقرا نوشته زنان افغان است و تاکنون نوشته های زنان افغان را به زبان های دری و پشتو میپذیریم. یعنی مطالب ما به زبان های پشتو و دری منتشر خواهد شد. هدف من این است که هر نویسنده ای که نوشته خود را به زبان دری برای ما بفرستند آن را به زبان دری منتشر میکنیم و اگر به پشتو بفرستند ما به پشتو منتشر میکنیم. این هر دو زبان ما است، اما زبان دیگه هم است، اما متاسفانه که من با نوشته ها و نویسندگان با زبان دیگه دسترسی ندارم. اگه پیدا کنم حتما با زبان دیگه هم خواهد.
خب چی فکر میکنین؟ آیا مطالب و موضوعاتی که در مجله اقرا به چاپ میرسن میتوانن در زمینه ذهنیت سازی و آگاهی دهی عامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع شود؟
بله، ما تلاش میکنیم مطالب را جمع آوری کنیم که میتواند تاثیر مثبت بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. به همین دلیل ما مطالبی را که در زمینه محرومیت های زنان نوشته می شود و موضوع اصلی حقوق آنان است در اولیت قرار می دهیم. می خواهیم مقالات در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان توسط طالبان منتشر کنیم، اما به گونه ای خواهد بود که شکل مسالمت آمیز داشته باشد، توهین و حقارت به کسی نباشد و تلاش کنیم تا زنان نویسنده در افغانستان با مشکل از جانب طالبان مواجه نشود و مطمئن هستیم که انشاءالله تلاش ما نتیجه خوبی خواهد داشت و مطالب مجله ما با تفکر مثبت کار خواهد کرد نسبت به زنان.
بله، مصارف مالی مجله اقرار کی پرداخت میکنه؟ خود شما و یا کسی دیگه است که همراه شما همکاری میکنن؟
مخارجی این مجله توسط یک شخصی تامین می شود که نمی خواهد نامش پاش شود، اما او در داخل افغانستان است و از کار روزانه امرار معاش می کند. می گوید من این کار را فقط برای رضای خدا و رضایت وجدانم انجام می دهم و مسئولیت های دیگه و سرپرستیش به دوش من است.
خوب، هرچند نشریه های آنلاین دیگری هم هستند که در مجموع نشرات دارند، تفاوت و برازندگی مجله اقرا نسبت به سایر نشریه هایی که به صورت آنلاین نشر میشن چی است؟
تا اینجا که من فکر میکنم این تنها مجله به زبان پشتو و دری خواهد بود که نوشته های زنان در آن منتشر خواهد شد. تخصص مجله ما این است که مقالات را به هر دو زبان رسمی منتشر می کند، دور از سیاست است. مطالب توسط زن از زنان جمع‌آوری شده است. ویژگی دیگر این است که علاوه بر استاندارد بودن نوشته ها به ظاهر مجله نیز توجه زیادی دارد و از بهترین گرافیک استفاده می کنیم.
خب، پلانای آینده تان به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان از طریق مجله اقرا چی است؟
برنامه های آینده ما به روزرسانی زبان انگلیسی مجله است. از این رو این مجله به دست افراد زیاد می رسد و بغیر از افغان ها جهان نیز از طریق مجله اقرا صدای زنان افغان را خواهد شنید. برنامه بعدین ما این است که اگر سیستم مالی را تقویت کنیم، مجله را به صورت چاپی منتشر کنیم تا این مجله حتی به دست زنان برسد که با اینترنت دسترسی ندارد.
خب، خانم فتانه جوان، مدیر مسئول مجله اقرا که به تازگی به فعالیت آغاز کرده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون.
از شما هم جهان سپاس که مرا دعوت کرده و از شنونده های شما هم تشکر.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می‌دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفیت تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفیت را میسازه و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پتاسیم، کلسیم، سدیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سدیم برماید تعامل کرده، در نتیجه سدیم سیلور جای سدیم را تعویض کرده و سدیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برماید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می تانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پتاسیم نایتریت در نظر بگیریم، به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما به سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما به سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبوه غیر مشبوه و فوق مشبوه می باشد که محلول اول محلول را می شناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند، ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سودیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی: بوره یک ماده غیر قطبی است اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالات یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالات یک ماده تأثیر دارد. حالا می این سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نما می باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها ها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مافوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مافوق مشبوع را تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همو شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در اینجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است. هیدروکاربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکاربن های آن که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی به 2 می باشد و مرکب اول از ایتین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. در اینجا ببینین 1 پنتین و در اینجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف 10 جدول دورانی عناصر را خواهند خوان. در صنف 11 چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف 12 در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.